بسم الله الرحمن الرحيم. جلد هفتم اسفار، صفحه 131، سطر 15. ثم الطلاع الدال على شرف عالم السماع اکثر من انتوخصار و کذا منافع ها به قیاسه در انسان. مصنف توضیح مختصری در باره افلاک و کماشه موجود در سما داد، یعنی در باره سما یه بحث کوتاهی داشت. حالا دو تا مطلب میخواد در بعد از این بحث کوتاه ذکر کنه. یکی این که شرافت سما رو بیان کنه، دوم منافعی که سما برای انسان دارند. این منهایی که بعدن میاره بعضیشون مربوط به بیان شرافت سماه، بعضی هم مربوط به بیان منافع سما للانسانه، که اینها رو من از رو میخونم، احتیاج به خارج گفتن نداره. اونجایی که خارج لازم است توضیح میدم انشاءالله. صفحه 131 صفحه 15 هم سمه دلائلی که دلالت میکنن بر شرف عالم سما نسبت به عالم هست. این یکی کزا منافع آسمان بلغیاس ایر انسان دوتا، این دلائل اکثر من انتفسان، هم دلائلی که شرافت سما رو افاده میکنن، هم دلائلی که منافع سما رو دلالت میکنن، اینا اکثر من انتفسان هست. فمن ها جمله دلائل شرافت ما اشار الهی سبحانه من انه خلقها مشتملن على حکم بلیغه، خلق عالم سما مشتمل بر حکمت های رسایی است. در آیه نگفته حکمت ها، گفته آسمان رو باطل خلق نکردیم. حکیم وقتی میگه آسمان رو باطل خلق نکردیم، معنیش اینه که با حکمت خلق کردیم. پس از عبارت آیه استنباط میکنیم که حکم بلیغه ای در خلق آسمان هست، ولو اسم حکم برده نشده، تعبیر به حکم نیومده. منان خلق سما مشتمل است بر حکم بلیغه و قایات صحیحه.
بلیغه
چی؟
بلیغه
این رسا، بلیغه این رسا که حق مطلب ادا کرده باشه، حکمت هایی که حقشون ادا شده،
بزرگ میشه.
چرا دیگه؟ شما میگید بزرگ، من میگم رسا، اون که حد مطلب رو ادا کرده. همش یکیه با عبارت های مختلف. و قایات صحیحه، یعنی قایات خیالی نیست، قایات واقعیه، یعنی اهداف واقعی رو سما تأکید میکنه. خداوند اشاره کرده، نه که تصدیق کرده، اشاره کرده به قولش ربنا ما خلقت هذا باطلا، و قولش که فرموده ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا، ذالک یعنی بستان ظن الذین کفروا. حکیم داره میگه من باطل خلق نکردم. حکیم وقتی میگه باطل خلق نکردم، یعنی با حکمت هم خلق کردم. پس اشاره دارد به حکمت، حکمت های بلیغ. حالا ما متوجه نشیم مطلب نیست، ولی این حکمت ها وجود واقعی دارند. و من ها از زیان ها به مسابی، بعد داره به بلغمر، یه خود دیگه بعدش هم داره به بشنس. این ستاعت رو بعد همه زیان ها به مسابی و بلغمر و بشنس، بعد برای هر کدوم از این ستاعت دام آیه میره. خداوند به ستاره ها که ازشون طبع مساوی کرده آسمان زینت داد، این زینت نشانه شرافت آسمانه، زینت و مساوی شاهدش اینه لقد زین السمادون مساوی. و در قبیل غمر اطور به مساوی اوله، نه به مساوی دوبه، جز آیه نیست، جز کلام سرداست. زین حابل مساوی به شهادت این آیه و زنه زین این سما رو به قمر به اینش به شهادت این آید و جعل قمر و فیهن نور. و می شمست در مقمره و جهل شمس سراج اون داره میگه مسابقه اینو میگه سراج.
یکی می تواند آسمان دنیا منظور آسمان اول هست و اینکه هر کره آسمان خاص خودشو داره.
ما اینا رو نمیدونیم، یعنی اینطور که برداشت میکنیم اینه که آسمان دنیا آسمان نزدیکه، آسمان نزدیکه این آسمان اول، این برداشت ماست. وقتی آسمان های بعدی هم آیا مسابیه دارن یا ندارن روشن نشده برای ما. بعضی هم معتقدن که آنچه ما میبینیم چه با چشم غیر مسلح و چه با چشم مسلح اینا آسمان اول هست، آسمان دوم به بعد اصلا چشم ما نیست، حتی با وسیله هم نمیبینیمشون. وقتی این باشه سمای دنیا همین چی ما داریم میبینیم، و خود در روایت داریم که سمای که آسمان دوم نه آسمان اول در مقابل آسمان دوم مثل انگشته ایست که منتون توی یه بیابون. چقدر این انگشته مثل بیابون کوچیکه که وقتی انداختی که پیداش را نمی کنید. آسمان اول نسبت آسمان دوم انقدر کوچیکه که شما آسمان اول رو در واقع اگه تو آسمان دوم حساب می نمیدیدش. و آسمان اول آوازه این چه خبره؟ این با آسمان دوم مقایسش کنید ببینید که انقدر آسمان دوم بزرگش این نمید. آسمان سوم نسبت دوم همینطور تا میسیم با آسمان هفتم بعد هم هشت نسبت همه. با وجود این همه چطور میتونیم بگیم ابعاد جهان متناهی هست؟ مسلم تناهی ابعاد که فلسفه‌اش اصرار دادن که یه امر باطل عرفا تناهی ابعاد قبول ندادن، فلسفه اصرار دادن. خواجه در اشارات اشاره میکنه که دلایل تماما ضعیفه، حقا با خواجه است، دلایل ضعیفه و تناهی ابعاد یه امر درستیه. عدم تناهی درستیه. و من هان سماها سخفن محفوظه. یکی از دلایل شرافت آسمان اینه که خدا آسمان سقف قرار داد. اولا سقف شرافت داره، کف رو ما را میریم روش، گاهی آلودش میکنیم، ولی سقف از دستش دوره. هیچ وقت آلودگی یا اهانتی به سقف نداریم. وقتی آسمان سقف باشه برای زمین، یعنی اگر زمین مثلا یه خود در سر را رفتن یا اهانت های دیگه مورد اهانت قرار بگیره، آسمان دیگه مورد اهانت نیست. این دلیل و شرافت آسمانه.
زوغیه
بله؟
زوغیه این دلیل تو من
حرام همه بزرگی هم همین زمین را نه قبلا گفتیم اگر آدم های زمین حساب کنی که هدفشون رسیدن به الله، اون هدف مهمتر از آسمانه. اون ندیده بگیرید، ما خود زمین و آسمان داریم حساب میکنیم، نه آدم هایی که روی زمین را میرن. آدم هایی که روی زمین را میرن بسیار از ملاکی بالاتر هست، بنابراین زمین به شرافت اونها شرف داره، ولی ما خود زمین رو ملاحظه میکنیم نسبت به آسمان شرافتش کمه. قید دوم محفوظنه، هم آسمان سقفه هم محفوظه. محفوظ یعنی چی؟ یعنی سقوط هم نمی کنه. این سقف های دیگه که شرافت دارن بلکه هر اگه دیوار از زیرشون بکشی سقف ها سقوط میکنه، ولی این سقف محفوظه. یعنی حتی اگه دیواری هم داشت، ستونی هم داشت، شما ستونش هم برمیداشید آسمان پایی نمی آمد. الان که ستون نداره، البته میگن ستون داره، ستونی که دیده بشه نداره، ولی ستون داره. علاوه ها سخف بودنش شرافتشه، محفوظ بودن شرافت دیگه است. و سبعن طباقا و سبعن شدادا، این دوتا صفتی هم که خدا به آسمان داده اینا باعث شرافت هست.
هفت موضوعیت داره،
هفت هم خودش ظاهرشون که موضوعیت داره، ولی هفت عدد مبارکیه. این عدد مبارکی به آسمان نسبت داد. حالا واقعا هفتان یا اینکه اونها رو به خاطر تبرج هفتان نامیده، ظاهر اینکه واقعا هفتان، فرق نمی کنه چه هفت نامیده شده باشن چه هفته باشن بالاخره برکت داره. و طبق اینطور که حکما برداشت کردن اینه که این افلاک به هم وصلند، یعنی بین دو فلک خلا نیست، طبقا یکی بر دیگری منطبقه. در آسمان هم همینه، یعنی فاصله بینشون نیست. آسمان تمام شد آسمان بعدی شروع میشه، خلایی هم وجود نداره. شداد هم معلومه دیگه، کلمه خود شداد دلیل بر اهمیته. این صفات همه شاهدن بر شرافت آسمان. و من ها انجال ها مسعد الاعمال، خدا میگه اعمال بشر به سمت آسمان صعود میکنند. اعمال بشر که همش معصیت نیست، بسیارش اطاعته. اطاعت هم خیلی اهمیت دارن، اگرچه ما به ظاهرش نگاه میکنیم ولی باطنشون خیلی مهمه. وقتی اطاعت به سمت بالا میره معلوم میشه بالا اهمیت داره که این اطاعت به سمت اونجا میشه. بعد میگه جعلها مسعد الاعمال، یعنی محل صعود، و مرتقب کلمات طیبات. منظور از کلمات طیبات نفوس کامل است، نفوسی که هم علم کاملشون کرده هم عملشون، یعنی با یه بود کامل نشونن، با دو بود کامل شونن. میبینی که انسان با دو تا بال پرواز میکنه، یه بال علم یه بال عمل، و هر دو رو کامل میکنه. حالا انسان هایی که به هر دو جهت کاملن، به علم و عمل، اینها ارتقا پیدا میکنن به سمت آسمان. معلوم میشه آسمان اهمیت داره که اینها بعد از کمال میشن ارتقا پیدا کنن به سمت آسمان. به قول این مثل و کلمت طیبت کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرها بسن. آیه روشنه، کلمه طیبه رو عبادت از انسان گرفته صدر. کلمه طیبه دو قسمه، یه وقت لفظی و ظاهریه، یه وقت باطنیه. کلمه که ظاهری باشه اصلش ثابت، فرش به سمای اینطوری بنا میکنن که از دهان مثلا یک انسان کامل خارج میشه، بعد وارد ذهن مخاطب میشه، در ذهن مخاطب از سمعش میره تو خیالش، از خیال و وهم میره تو عقل، و در عقل درجه عالی پیدا میکنه. عقل و سما گرفته. این کلمه کلمه ظاهر است که ثابت است، ولی وقتی رفت توی ذهن مخاطب میره تا سما، یعنی تا عقل. خب ملاحظه میکنید که اینجا سما رو داره عقل مخاطب میگیره و زبان گوینده رو داره به منزله عرش حساب میکنه. این کلمه ظاهره از زبان گوینده میاد و وقتی رفت وارد ذهن مخاطب شد تا عقل مخاطب میره، کس از زمین میره به سمت آسمان، که زمین میشه زبان گوینده، آسمان میشه عقل شنونده. این همه دلیل بر شرافت آسمانه. این در صورت که شجره رو شجره، در صورت که کلمه رو کلمه ظاهری بگیر، این همین حرفو که ما میزنیم که زبان ظاهر میشه در ذهن مخاطب باید میشه. اما این کلمه رو کلمه باطنه بگیری، منظور از کلمه باطنه یعنی کلمه تو باطنن کلمه هست، یعنی همین نه حرف بزنیم، کلمات تکوینی، اموری که خدا به صورت طبیعی ساخته. این امور طبیعی رو در حرکت جوهری قرار بدید، میبینید همینا بالاخره با حرکت جوهری به درجه روحانی میرسن و مجرد میشن. یعنی از سما، از عرض طبیعت به روحانیت سما واصل میشن، که سما از طبیعت رو در از قرار داده، روحانیت در سما قرار داده، بین شرافت در دل شرافت. البته مرحوم سبزواری کلمه باطنی رو طوری هم تفسیر میکنه، یعنی همین طبیعت محفوظ شعبی دارد که اون فرو به عبارت میگید از اون شعب، اول فرو رویتی پس اون روحانیتی که با حرکت جوهری برای طبیعت حاصل میشه. در تفسیر دومش فرو عبارت میگیره از شعبی که از این طبیعت به وجود میاد. در هر صورت کلمه طیبه رو ایشون یک بار عبارت میگیرد کلمه زاهری که از زبان در اومده، یک بار عبارت میگیرد کلمات تکوینی که تبایند. در هر دهار میگه که اینا ارتقا پیدا میکنه به سما، ارتقا پیدا میکنه به سما، یعنی یا ارتقا پیدا میکنه به شعونیشون یا ارتقا پیدا میکنه به روحانیت و عقلیت. و قوله الهی است و بالکلم طیب، کلمه طیب الهی یعنی به سمت خدا میره و خدا به ظاهر میگن در آسمانه، اگرچه خدا همه جا هست میگن در آسمانه، از کلمه طیب به سمت آسمان میره. بعد میفهمد ولی عمل صالح و یرفع و عمل صالح خدا بالا میبره، بالا میبره این چیه؟ به سمت آسمان میبره دیگه. پس آسمان چنان است که میتواند ظرف عمل صالح باشد، میتواند مسعد کلمه طیب باشد. خب چنین جایی به چنین ظرفی حتما شرافت دارد. و من ها جمله دلائلی که دلالت میکنن بر شرافت آسمان اینه که آسمان قبله دعاست، یعنی کسانی که میخوان دعا کنن قبله، یعنی اقبال میکنن، توجه میکنن به آسمان، دست هم به سمت آسمان بالا میبرن. این نشون میده که آسمان رو قبله دعای خودشون میتونن. قبله نماز کعبه است، یعنی قبله دعا آسمانه. آسمان انقدر شرافت دارد که صلاحیت دارد قبله دعا باشد. به محل زیا و سنای روشن دیگه، انوار از آسمان میان به زمین، زمین تاریک خودش ذاتن تاریکه. اون سنا زیا و سنا رو که دوباره از نور از بالا میگیره. و منها احبت الله الانوار والالوان الى عالم الاز، منها این از آسمان خداوند انوار رو نازل کرده، همچنین الوان رو به سمت عالم از فرستاده. چطور خدا الوان رو از آسمان به زمین داده؟ رنگ هایی که ما میبینیم مال خود زمینه. در باره لون زمین اختلافه، یعنی الوانی که تو زمین هستن اختلافه. گروه میگن اون نوری که میتابد لون رو احداث میکند، گروه میگن لون رو اظهار میکنند. دو قوله، تا نور نباشه یا لون نیست یا لون ظاهر نیست. نور از آسمان میاد، پس الوان هم از طریق آسمان حالا یا حادث میشن یا ظاهر میشن. چه حادث بشن چه ظاهر بشن، نور لون از طرف آسمانه. پس این که میگه الوان از آسمان و از ظاهر میشن، این درسته، چون همه قائلن که نوری که از آسمان میاد اون باعث نوره، باعث لونه، حالا یا باعث حدوث لونه یا باعث ظهور لونه. اگر این نور نباشه لونی در زمین نیست. و جعل الوانها احسن الالوان، یعنی الوان عالم از رو احسن الوان قرار داده، اشکال رو مثلا اشکال قرار داده، نه جعل الوان سما رو احسن الالوان، اشکال رو احسن اشکال، اسوات احسن اسوات، نغمات هم الازن نغمات، تمام کیفیاتی که در سماه احسن کیفیاته. و همکنه این اشکال و الوان و اسوات اعلی الاماکن، چون آسمان دیگه بالاتر از آسمان که چیزی نداریم. چرا بهش میگید علل اماکن؟ علل اماکن یه وقتی اعلای ظاهری است، اینا خلای ظاهری و باطنی است. خلای ظاهری که بر آسمان هست چون سقفه، سقفه ملزن ظاهر بالاست، ایشون بیان کنه خلای باطنی هم هست. از چطور خلای باطنیه؟ لارتفاع ها اندل از داد و امنه ها من الفساد و منافع هم در عباد. چند تا دلیل داره میاده از داد در اونجا مرتفع هند. یعنی شما اونجا هر داره بودت ندارید، رتوبت و عبوست ندارید، از دادی که اینجا هست اونجا نیستند. و این دلیل اهمیته، چون شما ملاحظه کنید وجود ذهنی قوی‌تر از وجود خارجیه، ولی زا وجود ذهنی میتونه منشأ وجود خارجی هم بشه. اگرچه حالا وجود ذهنی ما ضعیفه به خاطر ضعف خودمون، ولی وجود ذهنی درجه از تجرد داره و به همین جهت از وجود خارجی بالاتره. شما تو وجود ذهنی ها کنید از داد مرتفع هست. تو وجود خارجی شما نمیتونید رنگ سیاهی و سپیدی رو یه دیوار بندازید، ولی در تصورتون میتونید سپیدی سیاهی رو یه جا تصور کنید. این وجود ذهنی قوی تره که تونسته از داد رو جمع کنه. اونجا ارتفاع از داده، در سماوات هم ارتفاع از داده، از داد واقعا وجود نداره. یعنی هر رتبه و درجه وجود نداره، بنابراین سما بالاست، بالای معنوی. یکی هم امن ها من الفساد، اونجا در دسترس انسان نیست. در دسترس هم که باشه اصلا انسان نمیتونه آسمان رو خلق کنه، نمیتونه بشکافه، نمیتونه ارتیام بده. فسادی در آسمان راه نداره، نه انسان میتواند فساد راه بدهد، نه فساد از جای دیگه برای آسمان میشه. این هم دلیل مهمتر بودنش. به منافع اون لباد آسمان منافع برای عبادان داری، از این جهت هم شرافت داره که ملازم کنید حل الاماکن به این جهتی، به این سه جهتی گفتیم. هم تضاد در اونجا مرتفع، هم فساد در اونجا موجود نیست، هم منافع عباد وجود داره.
چون
نبرها
تو
اسفاد
هم موسیقی
بله؟
نقمات ها
علاز نقمات، نقمات ها علاز نقمات. من چون دیروز آنم گفته بودن دیگه تکرار نشده
داستان. نعمات
نعمات داریم شما؟
نقمات
نعمات هم باشه درسته کتاما نعمات ها علاز نقمات داره. اولیش نعمات ها داره، دومیش نقمات داره، هر توشی داره. حتیشون نعمات و علزم نعمات یا نقمات و علزم نقمات، نعماتش رو روشنه. اما نقماتش من دیروز اشاره کردم، سقراطش گفته من نغمه، گفته من ترانوم زهره رو میشنوم. خب ترانوم زهره، زهره اونم یه موسیقیه، منطقه لذتش از موسیقیه اینجا بیشتره. ترانومش موسیقی بهشی دیگه، موسیقی بهشی لذتش موسیقی دنیا بیشتره. از نقماتش هم علاز و نقمات.
از موسیقی حلال هم داریم؟
بله؟
از موسیقی
حلال هم داریم؟ نه، موسیقی حلال که ترغیب هم شده، ترغیب شده موسیقی دنیا رو ترک کنید تو موسیقی حلال به بهش برسید. و من ها جمله علامات شرافت آسمان این است که جعل خدا آسمان را علامات یهتدی به حافی ظلمات البر و البحر. این روش قبلا بوده، حالا خب حالا تو زمین جاده درست میکنن انسان دیگه گم نمیشه، ولی سابقا این جاده اینه نبود، احتمال گم شدن بود. اینا ستاره ها رو علامت میذاشتن، از طریق ستاره ها مسیرشون رو تعیین میکردن. سمی میدونست داره به طرف شمال میگه، خود ستاره شمال داشتون جدیه اون رو در نظر میگرفت، به سمت جدی میرفت، میشونه داره به سمت شمال میگه. پس این ستاره ها یا کواکب یا آسمان علامت هست برای ما که با این علامت راه رو پیدا کنیم و گم نکنیم. در کشت در دریا همین هست، در دریا این قطب نما دارن که قطب نشون میده که داریم تو سمت قطب میده که به سمت شام مشرق میده به سمت مغرب میده. هنوز در دریا این ستاره علامت بودنشون کارایی داره، در زمین دیگه خیلی کار ندارن چون از میکنن جاده کشیدن تابلو گذاشتن، کسی دیگه احتیاجی به اون بالا نداره.
چون همه هم جاده نمیدن، مثلا اونایی که نظامی هستن اینا هستن خب این هم نمافیت قابل اعتمادی.
بله، جایی که جاده نباشه درست، در زمین هم جایی که جاده نیست باز این آسمان ها میشن علامات، یا این همین آسمان میشه علامات. گاهی در جاده های مشعل میذاشتن، در یک قسمت بالای یه شعله روشن میکردن، این افرادی که توی این جاده میرفتن باید میرفتن سمت این شعله که این شعله نشون میده مسیر اینه. گاهی هم از ستاره استفاده میشد. الان به خاطر این جاده کشیده شده یه احتیاج به اینا نمیبینن، ازا ملزه میکنید هیچ وقت راننده آسمان نگاه نمی کنه این داره درست میره یا نمیره، اون جاده در نگاه کنید.
از این که میگه علامات غیر از معنی که شما فرمودین، آیا مثلا به احکام نجومی هم میتونه اشاره کنه که اینا علامت هایی هستن؟
بله اونم میتونه، احکام نجومی هم به قول شما میشن علامات، علامتی که فلان حادثه میخواد پیش بیاد. مثلا فرض کنید که دو تا کوکب با هم قران پیدا میکنن یا آثاری دارن رو زمین، اون قران علامت میشه در این آثار، این طور هم میتونی پیشتر. من علامت اون علامت که زوزی داده علامت حسی بود، حالا این علامت هم یه علامت موافق حس میشه. بعد خود صدر هم علامت بودن توضیح میده، میگه خداوند برای شمس طلوع رو مقدر کرده تا با طلوعش انسان ها به سمت برآوردن حاجاتشون برند. یعنی بالاخره ما در زمین کار داریم، یه حاجات داریم کار داریم، اگه زمین تاریک بشه نمیتونیم حاجاتمون انجام بدیم. خدا مقدر کرده خورشید بشه یا زمین روشن کنه، ما در پناه روشنی خورشید به کارمون برسیم. بعد خورشید دستور داده غروب کنه تا ما با غروب خورشید به قرار و آرامش برسیم. شب برای آرامشه که انسان استراحت کنه. پس هم طلوع خورشید گذاشته برای رسیدن به حاجات و خواسته ها، هم غروب خورشید گذاشته برای آرامش و سکونت و راحت. و ان قیز الشمس طلوعا فسهل ما هو التقلب بقضاء الاوتار فی الاطراف و ان غیزه این نخونی حتی به انجعله و علاماته. یکی از شرافت ها این از خود روان مقدر کرده، غیزه این قدره مقدر کرده برای شمس طلوعی را تا آسان شود با محو، یعنی با این طلوع تقلب و جابجا شدن انسان ها برای برآوردن حاجاتشون در اطراف زمین، که در اطراف زمین برای برآوردن حاجات وقت کارهایی که دارند در پناه نور خورشید کارشون انجام بده، تقلب این جابجا شده. و غروبه نتو بطلوانه برای خورشید غروب معین کرده که یسلهم و هو الهد اون و القرآن نوشته کتاب ما، فکر میکنم و قرار باشه قرار درسته، ولی قرآن جمع نسبت نداره. خداوند غروب برای خورشید گذاشته تا هود یعنی آرامش و قرار در مقابل حرکت انجام بشه که انسان دیگه آرام بگیرن و با آرامش استراحت کنن. فعل اشناف یعنی اطراف آدم، لتحصیل راحه تا استراحت کنن و قوه هاضمه شون فعالیت کنه، چون در شب قوه هاضمه قوی تر کار میکنه، نه که نفس مشغولیتش کم میشه، تقریبا رو میاره به تغذیه. در وقتی بیداریم هم نفس داره تغذیه انجام میده، هم حواس رو داره تأمین میکنه، خیلی کارا رو داره انجام میده. ولی در وقتی که شب شد خیلی از این کارا تعطیل میشه، نفس با تمام قوت به سمت تغذیه میره و شروع میکنه به هضم غذا و ترمیم بدن و انبعاث قوه هاضمه و تنفیذ رساندن غذا به اعضا. این شد دوتا، یکی آرامش، یکم تقویت تغذیه. سوم و للهره عن الاعدا، این للهره عن الاعدا، نه للهره عن الاعدا، این در قدیم خیلی کارایی داشت. شب که میشد لشکری متخاصم دست از جنگ میکشیدند، یعنی شب که میشد یه جنگ تعطیل میشد، چشمو نمیدید دیگه. حالا امروزه با منور و امثال زرک جنگ و تیشب هم ادامه میدن، ولی در گذشته اینطور نبود. شب که میشد جنگ تمام بود، دوباره فردا صبح اصلا شروع میشد. همونطور که زمستان ها نمیجنگیدن، زمستان ها نمیجنگیدن چون نمیتونستن، نه اسبشون میتونست درست را بره، نه خودشون دستشون حس داشت که شمشیر بزنن یا لذه پرتاب کنن. ازا جنگ فقط تا تابستون بود، زمستون نبود، جنگ روز بود، شب نبود. بنابراین هدف انلعدا هم در شب اتفاق میفته. غروب و خورشید که از فوایدش همینه که تاریش میکنه، بشر دست از جنگیدن میکشه. کما قال و جعلنا اللیل لباسا، که باعث آرامشه. و جعلنا النهار معاشا، یعنی زندگیتون رو روز انجام میدید، در شب کنده اون لباس تن میکنید برای نشسته. و جعلنا اللیل سکنا، یعنی استراحت آرامش. تا اینجا یه فایده برای طول و غروب و خورشید گفت، حالا فایده دیگر هم میخواد ذکر کنه. فایده دیگه اینه که اگر خورشید طلوع نمیکرد همه جای زمین سرد میشد، از جمله بدن ما هم سرد میشد. وقتی بدن ما سرد شد، اون آبهایی که بله، وقتی زمین سرد شد آبهای زمین تمام یخ میست، از آب دیگه نمیشد استفاده کرد. بعد حرارت غریزی که در بدن ماست اونها منجمد میشد، در حالی که حرارت غریزی مایه حیات ماست. کسی که میمیره بدنش سرد میشه، یعنی حرارت غریزی ازش میگیره. حیات ما بستگی داره به حرارت غریزی. خب اگر خورشید نبود این حرارت غریزی از بین میرفت و ما همه نابود میشدیم. پس طول خورشید باعث میشود که زمین گرم بشه، آبها یخ نزنن، باعث میشود که بدن ما گرماش محفوظ بمونه، حرارت غریزی از ما گرفته نشه. اما اگر طول خورشید بود دیگه غروب نمیشد، این یه مصیبت دیگه بود، لازم میامد که تمام زمین و موجودات رو زمین هم بسوزند. بخاطر اینکه خورشید وقتی می آمد و غروب نمی شد، دیگه هوای گرم هی روی هم می آمد، گرما رو گرما، تا بالاخره زمین رو می سوزند. پس طلوع غروب خورشید علاوه بر فایده که قبل من گفتیم، این فایده دیگر هم دارد. و ایزن اگر نبود طلوع شمس، لنجمد از میاه و غلبت البروده بر کسافت، که صفحه این فشردگی. الان ملاحظه کنید گرما وقتی میاد شعر رو تنوش میکنه، پخش میکنه، وقتی سرما میاد شعر رو فشرده میکنه. خب هوا هم اگر خورشید طول نمیکرد هوا فشرده میشد، آب فشرده میشد، همه چی یه جوری سفت میشد، یه قابل زندگی نبود. و افزت الا جمود الحرارت الغریزی و انکسار، منتهی میشد به این که حرارت غریزی جامد شود و منکسر شود، که میبینید ما در بدنمون اینا در رطوبت داریم که حرارت غریزی از این رطوبت استفاده میکنه. اون حرارت غریزی هم که الان تعیین میکنم یه 37 درجه است، که هر بدنی به غریزی خودش باید یه حرارتی داشته باشه. این حرارت که اضافه میشه اسمش میشه این تب. تا اینجا طلوع خورشید نشون داد که چه فوایدی داره. ولو لن غروب، اگر غروب خورشید نبود، لهمیت لعرض، یعنی داغ میشه زمین، حتی یحترق و میسوخت، کل من علیها من حیوانی، هر حیوانی که روی زمین بود میسوخت. حالا میخواد حیوان همین حیوان های معمولی بشه یا حیوان حیات نباتی داشته باشه، اونم که نبات حیات نباتی داشته اونم میسوخت. فهو خورشید رو میگه، خورشید به منزله چراغی است که در وقت ضرورت روشنش میکنی، در وقت هم که احتیاج نداری خاموشش میکنی. اونطور اون در اختیار توست که چه روشن کنی چه خاموش کنی. خورشید در اختیار تو قرار داده نشده، بلا به خاطر جهلی که داشتی گاهی ممکن طول رو طولانی کنی، آسیب زمین بزنی، گاهی غروب رو طولانی کنی، از این طریق آسیب زمین بزنی. خود رو در اختیار گرفته، حکیم طول و غروب رو در اختیار گرفته که طول و غروب به اندازه باشد. فهوه این خورشید به منزله سلاجیست که چراغیست که یوزل اهل بیت برای خانواده گذاشته میشه به مقدار حاجتشون. سن مایو فرنام برن بعد داشته میشه، خاموش میشه. چرا؟ تا بخوابن و یستقر رو و یستری رو، تا قرار بگیرن و استراحت کنن. فسار نور بعدیش میفهمد نور ظلمت با اینکه تضاد دارن و با هم جمع نمیشن ولی همدیگر دارن کمک میکنن، پشتیبان همن برای ساکنین زمین. فساد نور و ظلمه علا تضاد هما، یعنی با وجود تضادی که دارن متظاهرین شدن، متظاهرین زهر به زهر دادن، پشت به پشت دادن، یعنی پشتیبان همدیگر شدن و کمک کار شدن. علا مافی صلاح قطان نرز، قطان ساکنی دارن هر دوشون کمک میکنن همدیگر رو تا به ساکنین زمین صلاح رو برسونن. با اینکه ضد همن ولی در این ضدیت با هم جمع شدند و دارن کمک میکنند. قیل به هاونا نکشتتون نمیدونم بخونه فایده برای خورشید ذکر میکنه، بعدم ماه رو جانشین خورشید میکنه، کتاب فهمن هر دوشون فایده داره. ولی میخواد خورشیدش رو بخونه، ماهش رو داره نفرد. خورشید به خدا طوری قرار داد که به تمام نواحی زمین بتابد. اگر خورشید در یه جای خاصی قرار میداد، اغنیا میبودن اونجا رو تصاحب میکردن و خودشون از نام خورشید استفاده میکردن، فقرا رو محروم میکردن. خدا بین فقیر و غنی فرق نذاشت، خورشید به همه قرار داد تا فقیر هم نصیب خودش از خورشید بگیرد، غنی هم بگیرد. این یه فایده.
مثلا الان جایی که خورشید کم میزنه آدم ها پورا اونجا هستن، مثل اسکاندیناوی و اینها کشورهای مرتبی هستن، نور هم کم داره، سرد هم هست نسبت.
بله، به اندازه نصیبشون استفاده میکنه.
نه منظور یعنی اقلی ها هم رفتن اون جای کم خورشید رفتن باشه.
خب در همون جایی که در همون کشورهایی که فصل سرما زیاده، در همون جا اگر خورشید تابش تام نداشت، اغنیا از خورشید استفاده میکرد، فقرا محروم کرد. چون در همون کشور هم فقیر غنی داره دیگه.
نه خب بله.
خب ولی ملاحظه کنید یه جوری نبود خورشید هم جبران کردن. اصلا میگه که شخصی میگفت ما رفتیم مسکو سوار ماشین میشدیم میرفتیم کنار حالا آشپزخونه ای که داشتن شیشه ماشین رو اون حفره ای که درست شدن میشستوندیم دستمون دراز میشدیم غذا رو میگرفتیم میمازیم توی غذا یعنی حتی دستمون رو هم بیرون نمیبردیم که یخ کنه شیشه ماشین رو اون حفره میشستوندیم و از طریق حفره غذامون میگرفتیم خب اونا کار رو حل کردن ولی اگه اینا نبود واقعا خب همه یخ میزدن دیگه از خورشید چه استفاده هایی داره برای افراد معمولی حالا یک تدبیر های انسان میاندیشه برای اینکه دوره نبود خورشید رو بگیره یا مثلا کسانی که توی قسمت های قطب زندگی میکنن و اولا بدنشون راحت زندگی میکنن ثانیا اونجا هم اتاق درست میکنن اتاق با یخ درست میکنن یخی که هیچ وقت آب نمیشه یعنی مثل دیوار محکم سیمانی میمونه یعنی اینا تدبیرستی اندیشیدن ولی اگه نبود نبود ببین چی میشد تمام زمین میشد قطب همه میشد پره بر الان میگن که مشتری 1250 برابر زمینه حالا این 50 شون گویی برمیده میگن 1300 برابر زمین بعد خودشون گفتن که بیشتر این مشتری یخه یخ ها رو برداری شد اندازش کمتر زمین میشه حالا ملاحظه کنید خورشید به مشتری میتابه اما از دور میتابه بعد چه یخ اونجا داره اگه خورشید نبود این دیگه چه خبر میشد خب مثل که با این توضیح دادم یه ذره وقت گذاشت ناشوی دارش بذاری نفرت ها